شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
سلام، با یکی دیگه از فایل های مشاوره شنیداری در خدمتون هستیم. در این فایل میخواییم درباره انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در پایه نهم با هم صحبت کنیم. روند انتخاب رشته در سیستم جدید آموزشی یه مقدار تفاوت داره با سیستم قبل. بچه ها در سیستم قبل در پایان کلاس اول دبیرستان تصمیم میگرفتن که وارد هنرستان بشن یا شاخه نظری و باید انتخاب میکردن که اگر میخوان وارد شاخه نظری بشن کدوم یک از رشته ها، یعنی ریاضی، تجربی یا انسانی، یا اگر میخوان وارد هنرستان بشن باید مشخص میکردن که رشته گرافیک میخوان برن یا رشته کامپیوتر یا هر کدوم از رشته ها. بچه ها هنوز اطلاعات دقیقی درباره رشته های مختلف نداشتن و هنوز کلان با شاخه نظری آشنا نبودند، باید حالا یکی از زیرشاخه های رشته نظری رو هم انتخاب میکردن، یا هنوز با رشته های عمومی هنرستان آشنا نبودن، باید یکی از رشته های هنرستان رو هم انتخاب میکردن. در سیستم جدید آموزشی سعی کردن اشکال برطرف بشه به این صورت که در پایان پایه نهم صرفا دانش آموز انتخاب میکنه که میخواد بره شاخه نظری یا میخواد بره هنرستان و دیگه دلیلی نیازی نیست که زیر شاخش رو مشخص بکنه. پس در پایان پایه نهم صرفا مشخص میکنه که به دروس تئوری علاقمنده یا صرفا به کارهای کارگاهی و آزمایشگاهی. بعد از که این انتخاب رو انجام داد یک سال فرصت داره تا با شاخه نظری که وارد شده آشنا بشه و ببینه زیر شاخه‌هاش میشه تجربی، انسانی و ریاضی و حالا ببینه که با کدام یک از زیر شاخه‌ها بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه و در پایه نهم زیر شاخه‌اش رو انتخاب کنه. و همینطور درباره هنرستان یک سال فرصت داره تا با وضعیت عمومی رشته‌های هنر در هنرستان، رشته‌های عملی فنی مثل کامپیوتر و مکانیک و این جور چیزا آشنا بشه و بعد در پایان سال دهم به صورت تخصصی رشته‌اش رو انتخاب بکنه. این کار باعث میشه که انتخاب خیلی بهتر اتفاق بیفته. فرصت بیشتری داریم تا انتخابی انجام بدیم که کم خطاتره. چون که یکی از بزرگترین مشکلات سیستم آموزشی ما اینه که تعداد زیادی از دانش آموزهای موفق که در یکی از بهترین دانشگاه‌های صنعتی کشور درس می‌خوندن، از نظر آماری از هر 10 تا تقریبا نزدیک به 5 نفر به رشته‌ای که می‌خوندن علاقه نداشتن و از هر 10 نفر 2 نفر به خاطر عدم علاقه به رشته یا از اون رشته انصراف می‌داد یا از اون رشته اخراج می‌شد. این عدد بسیار بزرگی، اونم درباره بهترین دانش آموزایی که رتبه های بهتری در کنکور سراسری داشتن که رفتن وارد اون دانشگاه شدن. روند انتخاب رشته، شما بسیاری از انتخاب هایی که بعداً برای انتخاب رشته دانشگاه انجام میدید زمینه و شاخه اصلیش در همین پایه نهمی، یعنی شما وقتی که اینجا شاخه نظری رو انتخاب کردید دیگه بخش زیادی از رشته ها رو حذف کردید و فقط حق انتخاب دارید بعداً مثلا زیر شاخه‌های رشته نظری رو انتخاب کنید. زمانی که رشته تجربی رو انتخاب کردید یه بخش زیادی از رشته‌ها حذف شده و فقط میتونید زیر شاخه‌های رشته تجربی رو انتخاب کنید. یعنی از این به بعد هر قدم یک انتخاب بعد انجام بدید و این انتخاب نقش بسیار مهمی در کار آیندتون، زندگی آیندتون و همه اینها اثر خواهد گذاشت. کارهایی که برای انتخاب رشته درست تا الان انجام دادن، یکیش این بود که در حدود دهه 70 گفتن که اگر فردی در یک زمینه ای علاقه داشته باشه به خاطر علاقه‌ای که داره پشتکار به خرج میده، تلاش زیادی میکنه و موفق میشه و اساس انتخاب رشته رو علاقه افراد قرار دادن. صرفا اومدن سعی کردن که حیطه علایق افراد رو کشف کنن و اون رو مبنای انتخاب رشتهشون قرار بدن. اما متاسفانه 35% افرادی که با این صورت انتخاب رشته میکردن موفق نبودن و به رشتهشون یا در رشتهشون موفق نبودن یا به اون رشته علاقه مند نمیشدن و خلاصه موفق نمیشدن در اون رشته. بعدش اومدن گفتن که خب اگر ما بیایم استعداد افراد رو ملاک انتخاب رشته قرار بدیم بهتره، یعنی که بیایم بگیم اگر یه نفر در یک زمینه استعداد داشته باشه به خاطر استعدادش موفقیت کسب میکنه و این موفقیت هایی که کسب میکنه منجر به تحسین دیگران و تایید دیگران میشه و این تایید و تحسین دیگران باعث میشه که به اون زمینه علاقه مند هم بشه. اما متاسفانه 20-25% افرادی که با این الگو انتخابش کرده بودن هم موفق نبودن. هرچند نسبت به حالت اول کار موفقیت آمیزتر بود، اما الگوی جدیدی که سعی میکنیم طبق اون عمل کنیم الگویی که میگیم اگر ما بتونیم مجموعه استعدادهای یه شخص رو مشخص کنیم، مجموعه علاقه هاش هم مشخص کنیم و اشتراک این دوتا مجموعه رو پیدا بکنیم، یعنی زمینهایی رو پیدا بکنیم که شخص در همون زمینه علاقه داره، در اون زمینه استعداد هم داره، احتمال اینکه خطا رخ بده خیلی کمتر میشه. انجام دادن این کار آسونی نیست. ابزار مختلفی برای این کار وجود داره. یک ابزاری وجود داره که توی روانشناسی یک ابزاری به نام آزمون رغبت سنج شغلی، هم آزمون رغبت سنج هالند وجود داره، استرانگ وجود داره. افراد مختلفی بودن که این آزمون رو طراحی کردن و متناسب با الگوهای مختلف یک آزمون رو استانداردسازی کردن و به ما یه سری پیشنهادات میدن. در پایان این آزمون ها به ما یه سری اطلاعات میده که شما از نظر تیپ شخصیتی واقع گرا هستید، جستجوگر هستید، اجتماعی هستید یا قراردادی یا انواع مختلفی که وجود داره. 6 تا تیپ شخصیتی معروف داریم. اما باز هم به صرف اطلاعات آزمون تنها نمیشه یک انتخاب رشته درست انجام داد. درستش اینه که شما بیایید اطلاعات افراد مختلفی که درباره شما اطلاعات دقیق و قابل استنادی دارند که میشه معلم شما، مشاور شما، والدینتون و خود شما رو، بیایید همه این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنید، این آزمون رو هم شرکت بکنید و اطلاعات این آزمون رو هم داشته باشید و حالا خودتون این فرایند رو جمع‌بندی بکنید. تجربه نشون میده افرادی که در این زمینه میرن مطالعه میکنن و یه مقدار اطلاعاتشون رو بالا میبرن، حالا اطلاعات رو از افراد مختلف که دریافت میکنن وقتی خودشون جمع‌بندیش میکنن اغلب انتخاب خیلی خوب، بهتر و کم خطرتری رو انجام میدن. پس بهتون پیشنهاد میکنم که وقت بذارید و یه مقدار اطلاعاتتون رو درباره آزمون‌های رغبت سنج شغلی و کلن در زمینه انتخاب رشته یه مقدار اطلاعاتتون رو بالا ببرید. دو تا منبع خیلی خوب وجود داره. یکیش سایت تبیانه، سایت tebian.net و سایت rosh.ir. این دو تا سایت، سایت‌هایی هستن که در زمینه هدایت تحصیلی و انتخاب رشته کارهای خیلی ارزشمندی انجام دادن. منابع بسیار عالی رو معرفی می‌کنن به شما و شما باید حداقل هفته یک ساعت و نیم برای این قضیه وقت بذارید و اطلاعاتتون رو بالا ببرید. مطمئن باشید هیچ کس جز شما نمیتونه همه این اطلاعاتی که از بیرون جمع‌آوری میشه رو جمع‌بندی بکنه و تصمیم نهایی رو بگیره. یکی از ابزارهای دیگه‌ای که وجود داره فصل آخر کتاب کار و فناوری تونه. فصل آخر کتاب کار و فناوری پایه نهم یک فصل رو داره به نام هدایت تحصیلی. توش مطالب بسیار ارزشمندی گفته، یه سری منابع بسیار خوب هم در پایانش معرفی کرده و در پایان کتاب منابع ارزشمندی معرفی کرده. بدون پیشنهاد می‌کنم به اون منابع سر بزنید. توی اینترنت هم یه جستجویی بکنید و سعی کنید در این زمینه یه سری اطلاعات کسب کنید. با تیپ‌های شخصیتی آشنا بشید. با عمده رشته های مطرح شاخه های نظری، عمده رشته های مطرح شاخه های هنرستان آشنا بشید، وضعیت بازار کارشون، وضعیت ادامه تحصیلشون در دانشگاه ها، اینکه چه واحدهایی رو در دانشگاه باید بگذارید و فضای درس در دانشگاه چطوریه، یه مقدار اطلاعات کسب کنید. بعضی از بچه ها متاسفانه کل اطلاعاتشون درباره پزشکی اینه که ما خب وارد پزشکی میشیم و میریم سراغ کار درمان، یا مثلا کل اطلاعاتشون درباره مهندسی برق اینه که خب درباره الکتریسته کار میکنن. اینجوری نه، بیایم ببینیم که در رشته برق کلن چه درسهایی میخونن، زمینه کاریشون چطوریه، چند درصد از افرادی که لیسانس میگیرن میتونن ادامه تحصیل بدن، ظرفیتش توی دانشگاه ها چطوریه، وسط بازار کارش الان چطوریه، چه گرایش هایی داره تو برق، وقتی که وارد بشیم چه زمینه هایی هست که میتونیم توش کار بکنیم. اطلاعاتتون رو دقیق بکنید، اینجور میتونید خیلی بهتر و با دید باز انتخاب رشتتون رو انجام بدید. و نکته آخر، یکی از مهمترین ملاک هایی که در پایان پایه نهم به شما اجازه میدن که انتخاب رشته رو انجام بدید اینه که نمرات درس علوم، ریاضی، زبان انگلیسی و فارسی اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. اینا ضرایب بسیار بزرگی دارن. یعنی اگر خدای نکرده نمرات ما در این درس ها خوب نباشه، گاهی اوقات حق انتخابی نداریم. ممکنه ما از یک رشته خوشمون بیاد و در این زمینه اطلاعات کسب کنیم، اما به خاطر نمرمون به اون حد نصاب نرسیده باشه اجازه ندن که ما اون رشته رو بریم. پس سعی کنید دو تا کار رو به صورت موازی انجام بدید، هم سعی کنید نمرتون رو به بهترین شکل در این 4 تا درس خصوصا بالا نگه دارید که حق انتخاب داشته باشید و هر هفته یه وقت ثابتی رو بذارید که بتونید در این زمینه اطلاعاتی رو جمع‌آوری بکنید. در این زمینه هر سوالی هم داشته باشید میتونید زیر این پست مطرح کنید و ما انشالله بهتون پاسخ میدیم شاید سوال شما سوال دیگران هم باشه، به صورت دقیق به اون قضیه میپردازیم. انشاءالله از الان تا پایان سال در این زمینه میتونیم بیشتر گفتگو بکنیم. حالا انشاءالله به صورت مفصل در مورد شاخه‌های نظری و هنرستان هم صحبت خواهیم کرد، اما خودتون هم در این زمینه شروع کنید به جمع‌آوری وقت، جمع‌آوری اطلاعات. امیدوارم که از این اطلاعات نهایت استفاده رو کرده باشید و باز هم شما رو در این پست سوالاتتون رو ببینیم. خدا نگهدار.
شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکرانه.